صفحه 128 ادامه متن. صوفی خیالش راحت شد، پس با این همه عصبانی نیست. ولی چرا می‌خواهد جابجا بشود؟ کاغذها را برداشت و دوید به اتاق خودش. بهتر است وقتی مادرش از خواب برمی‌خیزد، دختر توی خانه باشد. روی تختش راحت دراز کشید و شروع به خواندن داستان کرد. صفحه 128 فیلسوف و دانشمند. صوفی عزیز، شاید از نظریه مثل افلاطون به حیرت افتادیم. تو تنها نیستی. نمیدانم حرفهای او را کاملا فهمیدی یا اینکه ایرادهایی داری. به هر حال نگران نباش، چون ارسطو در سالهای 322 تا 384 پیش از میلاد که حدود 20 سال شاگرد آکادمی افلاطون بود نیز همین ایرادها را به استاد داشت. ارسطو اهل آتن نبود، در مقدونیه زاده شد و وقتی افلاطون 61 ساله بود به آکادمی او آمد. پدر ارسطو پزشکی نامی و بنابراین اهل علم و دانش بود. این پیشینه خود چیزکی درباره برنامه کار فلسفی ارسطو به ما میگوید. وی نه تنها آخرین فیلسوف بزرگ یونانی، بلکه اولین زیست شناس بزرگ اروپایی بود. اگر بخواهیم مبالغه کنیم، می توانیم بگوییم که افلاطون چنان در صور یا مثل جاودانه خود غرق بود که به دگرگونی های طبیعت چندان توجه نکرد. ارسطو از سوی دیگر سخت در اندیشه این دگرگونی ها بود. دگرگونی هایی که امروزه آنها را فرایند های طبیعی می خوانیم. و اگر بخواهیم بیش از این مبالغه ورزیم، می توان گفت که افلاطون به جهان محسوسات پشت کرد و چیزهای پیرامون خود را نادیده گرفت. می خواست از غار بگریزد و به عالم جاودانی مثالها نظر افکند. ارسطو درست عکس او رفتار کرد، چهار دست و پا شد و به بررسی ماهی‌ها و قورباغه‌ها، شقایق‌ها و خشخاش‌ها پرداخت. افلاطون عقل خود را به کار انداخت، ارسطو از حواس خود نیز بهره جست. در میان این دو، به ویژه در نوشته‌هایشان به اختلاف‌های اساسی برمی‌خوریم. افلاطون شاعر و اسطوره‌شناس بود. نوشتارهای ارسطو همانند دانشنامه خشک و دقیق است. در ضمن بیشتر چیزهایی که ارسطو نوشت بر مبنای آخرین مطالعات آن رشته بود. اسناد باستانی نگارش 170 عنوان را به ارسطو نسبت می‌دهد. از اینها تنها 47 اثر باقی مانده است. هیچ یک کتاب کامل نیست، اکثر یادداشت‌های درس گفتارهای او می باشد. فلسفه در آن زمان هنوز جنبه شفاهی داشت. اهمیت ارسطو در فرهنگ اروپایی تا حد زیادی برای آن است که وی اصطلاحاتی وضع کرد که دانشمندان هنوز امروزه به کار می برند. ارسطو سازمان دهنده بزرگی بود و علوم گوناگون را در واقع او تأسیس و طبقه بندی کرد. ارسطو در زمینه کلیه علوم چیز نوشت. از این رو فقط به ذکر مهمترین کارهای او می پردازم. اکنون که آن همه درباره افلاطون برایت گفته ام، باید بشنوی که ارسطو چگونه نظریه مثل افلاطون را رد کرد. سپس خواهیم دید ارسطو چگونه فلسفه طبیعی خود را تدوین کرد، و این ارسطو بود که خلاصه ای از گفته های فیلسوفان طبیعی پیش از خود را در اختیار ما گذاشت، و نیز خواهیم دید چگونه مفاهیم ما را ردبندی کرد و علم منطق را پایه نهاد، و آخر سر اندکی هم درباره نظر ارسطو در مورد انسان و جامعه برایت سخن خواهم گفت. صفحه 129 مثال‌ها ذاتی نیستند. افلاطون همچون فیلسوفان پیش از خود می‌خواست در میان این همه دگرگونی عامل جاودانه و خلل ناپذیر را پیدا کند. پس صحبت مثال‌های کامل را به میان آورد که برتر از جهان محسوساتند. افلاطون علاوه بر این معتقد بود که مثال‌ها از تمامی پدیده‌های طبیعت حقیقی‌ترند. ابتدا اسب مثالی آمد و بعد اسب‌های جهان محسوسات مثل سایه‌های دیوار غار همه در پی آن یورتمه رفتند. مثال مرغ پیش از مرغ و تخم مرغ وجود داشت. ارسطو فکر کرد افلاطون همه چیز را وارونه دیده است. با استادش تا این حد موافق بود که اسب جزئی ما دستخوش تغییر است و هیچ اسبی عمر ابدی ندارد. همچنین پذیرفت که صورت واقعی اسب جاودانه و خلل ناپذیر است. اما اسب مثالی مفهومی است که ما انسان‌ها پس از دیدن شماری اسب به دست آوردیم. بنابراین مثال یا صورت اسب به خودی خود وجود ندارد. مثال یا صورت اسب در نظر ارسطو برایندی است از ویژگی‌های اسب، تعریف آن چیزی است که ما امروزه تیره اسب می‌نامیم. به سخن دقیق‌تر، مقصود ارسطو از صورت اسب آن چیزی است که همه اسب‌ها مشترک دارند. تشبیه قالب نانقندی دیگر در اینجا صادق نیست، زیرا که وجود آن قالب مستقل است از شیرینی‌های نانقندی معمولی. ارسطو به موجودیت قالب‌ها یا صورت‌های آنچنانی هر یک به اصطلاح بر قفسه مخصوص خود فراسوی جهان طبیعی اعتقاد نداشت. برعکس، به گمان ارسطو صورت‌ها در خود چیز هاست، ویژگی‌های خاص آن چیز هاست. بدین ترتیب ارسطو با افلاطون موافق نبود که مثال مرغ پیش از خود مرغ آمد، چیزی را که ارسطو صورت مرغ می‌نامد مجموعه ویژگی‌های خاصی است که در هر مرغ وجود دارد، مثلا اینکه تخم می‌گذارد. بنابراین مرغ حقیقی و مرغ مثالی مانند جسم و روح جدایی ناپذیرند و این در واقع چکیده انتقاد ارسطو از نظریه مثل افلاطون است. ولی نباید فراموش کنی که این خود تحول فکری چشمگیری بود. بالاترین میزان واقعیت در نظریه افلاطون اندیشیدن به یاری عقل است. ارسطو افزون بر این بالاترین میزان واقعیت را ادراک با حواس می‌داند. افلاطون عقیده داشت تمام چیزهایی که در جهان طبیعی قابل رؤیت است، بازتابی است از چیزهای موجود در هستی برتر عالم مثال و بنابراین موجود در روح انسان. ارسطو درست عکس این میپنداشت. میگفت چیزهایی که در روح انسان است، بازتاب اشیای طبیعی است. پس جهان حقیقی همان طبیعت است. به اعتقاد ارسطو، افلاطون خود را در تصویری اساطیری از جهان به بند انداخت و تخیلات بشر و جهان حقیقی را با هم اشتباه کرد. ارسطو میگوید همه چیزهایی که در ضمیر ما وجود دارد قبلاً با حواس ما آزموده شده است. افلاطون میگفت چیزی در جهان طبیعی نیست که قبلاً در عالم مثال وجود نداشته است. ارسطو متذکر می شود که افلاطون بدین قرار تعداد چیزها را دو برابر می کند. برای توضیح دادن اسب، پای مثال اسب را پیش می کشد. ولی اینکه توضیح نشد صوفی، سؤال من این است که مثال اسب خود از کجا آمد، پس شاید که اسب سومی هم وجود دارد و مثال اسب از روی آن ساخته شده است. ارسطو معتقد بود افکار و اندیشه های ما همه از طریق آنچه دیده و شنیده این به ضمیر ما راه می‌یابد. از این گذشته ما دارای نوعی قدرت ذاتی عقل هستیم، اما برخلاف تصور افلاطون اندیشه های ذاتی نداریم. در ما این استعداد ذاتی وجود دارد که تأثیرات حسی خود را به مقولاتی طبقه بندی کنیم و سازمان دهیم. مفاهیمی چون سنگ، گیاه، حیوان یا انسان به همین نهج به دست می آید. همچنین مفهوم اسب و خرچنگ و قناری. ارسطو منکر عقل فطری بشر نبود، برعکس به گفته او عقل ممتاز ترین ویژگی انسان است، ولی مادام که چیزی را احساس نکرده این عقل ما کاملا تهی است، پس مثال ها ذاتی بشر نیستند. صفحه 131. ویژگی های خاص هر چیز صورت آن چیز است. ارسطو پس از اینکه تکلیفش را با نظریه مثل افلاطون روشن کرد، به این نتیجه رسید که هستی یک سلسله چیزهای مختلف جداگانه است که صورت و جوهر را به هم می‌پیوندند. جوهر عنصر سازنده چیز هاست و صورت ویژگی خاص آن چیز. مرغی صوفی در برابرت پر می زند. صورت مرغ دقیقا همین است که پر می زند و قدقد می کند و تخم می گذارد. بنابراین مقصود از صورت مرغ ویژگی های خاص تیره ماکیان است، یا به عبارت دیگر کارهایی که این تیره می کند. وقتی مرغ بمیرد و دیگر قدقد نکند، صورت آن دیگر وجود ندارد. تنها چیزی که باقی میماند با کمال تأسف صوفی جوهر مرغ است، ولی این دیگر مرغ نیست. ارسطو همانطور که قبلا گفتم در اندیشه تغییرهای طبیعت بود. جوهر همواره توان آن دارد که صورت خاصی را تحقق بخشد. می شود گفت جوهر پیوسته در تکاپوست چیزی را از قوه به فعل در آورد. هر تغییر در طبیعت به نظر ارسطو دگرگونی یک جوهر است از قوه به فعل. نگران نباش، منظورم را توضیح می دهم صوفی. شاید این داستان خنددار کمک کند. مجسمه سازی سرگرم تراشیدن قطع سنگ بزرگی است. هر روز با چکش و قلم به جان سنگ بیشکل می افتد. یک روز کودکی می آید و می گوید چه می خواهی از سنگ درآوری؟ مجسمه ساز پاسخ می دهد صبر کن و ببین. چند روز بعد باز پسرک می آید. حال مجسمه ساز یک اسب زیبا از سنگ تراشیده است. پسر حیرت زده به آن می نگرد. سپس رو به مجسمه ساز می کند و می گوید از کجا می دانستی اسب توی آن است؟ واقعا از کجا؟ به تعبیری مجسمه ساز صورت اسب را در آن سنگ دیده بود، زیرا آن تخت سنگ قوه شکل پذیری به صورت اسب را داشت. به همین روال به عقیده ارسطو هر چیز در طبیعت استعداد آن را دارد که صورت خاصی را از قوه به فعل در آورد. باز برگردیم به مرغ و تخم مرغ. تخم مرغ توانه این دارد که جوجه مرغ شود. این بدان معنا نیست که همه تخم مرغ ها جوجه می شوند. بسیاری به شکل نیمرو، املت یا خاگینه سر از میز صبحانه در می آورند و توان بالقوه آنها تحقق نمی یابد. ولی مسلماً هیچ تخم مرغی قادر نیست قاز بشود. این استعداد و توان در تخم مرغ وجود ندارد. بدین ترتیب صورت هر چیز هم گویای امکانات و هم محدودیت های آن چیز است. اشاره ارسطو به جوهر و صورت چیزها تنها منحصر به جانداران نیست. اگر قدقد کردن، پر زدن، تخم گذاشتن صورت مرغ باشد، به همین گونه صورت سنگ آن است که زمین بیفتد. همانطور که مرغ نمیتواند جلو قدقد خود را بگیرد، سنگ نیز نمیتواند به زمین نیفتد. البته میتوان سنگ را برداشت و به هوا پرت کرد، اما چون طبیعت سنگ آن است که به زمین برگردد، به ماه نمی رود. اگر خواستی این آزمایش را انجام دهی، مواظب باش، چون ممکن است سنگ در صدد انتقام برآید و راه نزدیک بازگشت به زمین را انتخاب کند. صفحه 133 علت قائی. گفتیم که به عقیده ارسطو همه چیزهای جاندار و بی جان صورتی دارند که گویای عمل بالقوه آنهاست، و این را هم باید بیفزاییم که ارسطو نظر قابل توجهی درباره علیت در طبیعت داشت. امروز وقتی درباره علت چیزی صحبت می کنیم، منظورمان آن است که چه شد آن رویداد. علت شکستن پنجره این بود که بچه به آن سنگ انداخت. کفش ساخته شد چون کفاش قطعه های چرم را به هم دوخت. ارسطو می گفت علت در طبیعت اقسام گوناگون دارد. روی هم رفته چهار علت مختلف را نام برد، ولی ما باید مقصود او را از آنچه علت قائی خواند بفهمیم. در مورد شکستن شیشه پنجره کاملا به جاست بپرسیم بچه سنگ را برای چه انداخت، یعنی جویا شویم که قصدش چه بود. همچنین تردید نیست که کفاش از ساختن کفش منظوری داشت، ولی ارسطو برای فرایندهای بیجان در طبیعت نیز هدف مشابهی قائل است. نمونه ای ذکر کنم. صوفی چرا باران می بارد؟ به احتمال در مدرسه آموخته ای علت باریدن باران آن است که بخار و رطوبت در ابرها سرد که شد به شکل قطره های باران در می آید و نیروی جاذبه اینها را به زمین می آورد. ارسطو مخالفتی ندارد، ولی تذکر می دهد که تا اینجا تنها سه تا از علل را گفته ای. اول علت مادی، یعنی وجود بخار و رطوبت در ابرها درست در لحظه ای که هوا سرد شد. دوم علت فاعلی، یعنی به سردی گراییدن رطوبت و بخار. و سوم علت سوری، یعنی ماهیت یا صورت آب که فرو آمدن به زمین است. ولی اگر در اینجا ایستادی، ارسطو اضافه می کند باران از اینها گذشته می بارد چون حیوانات و نباتات برای رشد و نمو خود به آب نیاز دارند. ارسطو این را علت قائی می خواند و بدین ترتیب به قطره‌های باران وظیفه حیاتی یا مقصود می دهد. ما معمولاً قضیه را کاملاً وارونه می کنیم و می گوییم گیاهان می رویند چون رطوبت به آنها می رسد. تفاوت را می بینی صوفی؟ نه، ارسطو اعتقاد داشت پشت هر چیز در طبیعت مقصودی نهفته است. باران می آید تا گیاهان رشد کنند. پرتقال و انگور می روید تا مردم آنها را بخورند. نحوه برهان علمی امروزه این چنین نیست. ما میگوییم آب و غذا لازمه حیات آدم و جانور است. اگر این شرایط موجود نمی بود، امکان وجود ما نمی بود. وانگهی قصد آب یا پرتقال نیست که خوراک ما باشند. باری وسوسه می شویم بگوییم در مبحث علیت ارسطو در اشتباه بود، ولی بهتر است شتاب به خرج ندهیم. بسیاری معتقدند خدا جهان را این گونه آفرید تا کل مخلوقاتش بتوانند در آن به سر برند. از این دیدگاه میتوان طبعا ادعا کرد که آب در رودخانه ها است، چون انسان و حیوان برای زیستن به آب نیاز دارند. منتها اینجا سخن از نیت الهی است. قطره‌های باران و آب‌های رودها هیچ کدام علاقی به رفاه و بهزیستی ما ندارند. صفحه 134 منطق. تمایز ارسطو میان صورت و جوهر در توضیح چگونگی تشخیص از چیزهای جهان نقشی مهم دارد. برای تمیز دادن چیزها از یکدیگر، آنها را به گروه‌ها یا مقوله‌های مختلف رده‌بندی می‌کنیم. اسبی می‌بینیم، سپس اسب دیگر و دیگری. اسب‌ها همه کاملاً یک شکل نیستند، ولی چیز مشترکی دارند. این چیز مشترک صورت اسب است و آنچه که متمایز یا فردی می‌باشد به جوهر اسب ارتباط دارد. به همین روال دور می‌گردیم و چیزها را دستبندی می کنیم. گاوها را در طویله می گذاریم. اسبها را در استبل. خوکها را در خوکدانی و جوجه ها را در قفس. سوفیا مونتسن نیز هنگام جمع و جور کردن اتاق خود همین کار را می کند. کتابهایش را روی قفسه کتاب می گذارد. کتاب‌ها و دفترچه‌های درسی را در کیف مدرسه و روزنامه‌ها و مجله‌ها را در جای خود. سپس لباس‌هایش را قشنگ تا می‌کند و می‌چیند در کمد. زیرپوش‌ها را بر یک رف، ژاکت‌ها را بر رف دیگر و جوراب‌ها را در کشوی جداگانه. توجه داشته باش که ما در ذهن خود نیز همین کار را انجام می‌دهیم. بین اشیای سنگی، پشمی و لاستیکی تمایز قائل می شویم. چیزهای جاندار و بیجان را از هم مجزا می کنیم و گیاه و حیوان و انسان را از یکدیگر باز می شناسیم. مقصودم را می فهمی صوفی؟ ارسطو می خواست خانه تکانی کاملی در اتاق طبیعت بکند. کوشید نشان دهد که هر چیز در طبیعت به مقوله ای تعلق دارد و در زیر مقوله ای علاهده می آید. هرمس برای مثال موجودی جاندار است. دقیق تر بگوییم حیوان است. دقیق تر بگوییم مهردار است. دقیق تر بگوییم پستاندار است. دقیق تر سگ است. دقیق تر از نژاد سگهای گله است. دقیق تر یک سگ گله نر است. برو به اتاقت صوفی، الا بختکی چیزی از روی زمین بردار. هرچه را برداری میبینی متعلق به مقوله بزرگتری است. اگر روزی به چیزی بر بخوری که نتوانی ردبنده کنی به وحشت میافتی. مثلا فرض کن یک چیزی که معلوم نیست چیست پیدا کنی و به راستی ندانی آیا حیوان است یا گیاه یا جماد. فکر نکنم حتی جرأت کنی به آن دست بزنی. صحبت از حیوان، گیاه و جماد مرا به یاد یک بازی انداخت که در مهمانی‌ها آدمی را می‌فرستند بیرون اتاق و بیچاره وقتی برمی‌گردد باید چیزی را حدس بزند که بقیه در نظر گرفته‌اند. فرض کن چیز مورد نظر گربه میزبان فلفلی که آن موقع در باغ همسایه است باشد. یارو می‌آید توی اتاق و شروع می‌کند به حدس زدن. دیگران فقط باید بگویند بله یا نه. مرد یا زن بیچاره اگر ارسطویی خوبی باشد که در آن صورت چاره فراوان دارد، بازی را کما بیش به این طریق پیش میبرد. آن را میشود لمس کرد؟ بله. جماد است؟ نه. جاندار است؟ بله. گیاه است؟ نه. حیوان است؟ بله. پرنده است؟ نه. پستاندار است؟ بله. یک حیوان درسته است؟ بله. گربه است؟ بله. فلفلی است؟ آره و خنده. پس ارسطو بود که این بازی را اختراع کرد و افتخار اختراع قایم موشک بازی را هم باید به افلاطون داد. افتخار اختراع بازی لگو را که پیشتر به دموکریتوس دادیم. ارسطو سازمان دهنده ای موشکاف بود که می‌خواست مفاهیم ما را روشن کند. در حقیقت وی علم منطق را بنا نهاد. پاره‌ای از قوانین حاکم بر نتیجه یا برهان را به درستی نشان داد. به یک نمونه بسنده می‌کنم. اگر ابتدا بپذیریم که موجودات زنده همه می‌میرند، مقدمه اول، و بعد قبول کنیم که هرمس موجودی زنده است، مقدمه دوم، آنگاه به سهولت می توانیم نتیجه بگیریم که هرمس میرنده است. همین نمونه نشان می دهد که منطق ارسطو استوار بر همبستگی و تلازم شرایط است که در مثال بالا موجود زنده و میرنده می باشد. با آنکه این نتیجه گیری 100% درست است، باید اذعان کرد که چیز تازه‌ای به ما نگفته است. ما قبلا هم می دانستیم که هرمس میرنده است، چون سگ است و سگها برخلاف صخره‌های کوه همه موجودات زنده میرنده اند. این را حتما می دانستیم صوفی، ولی ارتباط رده‌های اشیا همیشه این چنین آشکار نیست. گاه به گاه لازم است مفاهیم خود را روشن کنیم. برای مثال، آیا به راستی امکان دارد که بچه فسقلی موش مانند بره یا توله خوک از پستان مادر شیر بخورد؟ موش ها بیشک تخم نمی گذارند. تو تا حالا تخم موش دیده ای؟ پس نوزاد آنها همچون خوک ها و گوسفند ها زاییده می شود. حیواناتی را که بچه در شکم می پرورند پستاندار می خوانیم. یعنی حیواناتی که با شیر مادر تغذیه می کنند. پس مسئله حل شد. پاسخ در نهاد ما بود، ولی می بایست بدان می اندیشیدیم. شاید لحظه ای یادمان نبود که موش ها در واقع شیر خورند. چه بسا به خاطر این که هیچ وقت شیر خوردن بچه موش ها را به چشم خود ندیده ایم. چون موش ها به هنگام شیر دادن نوزادان خود از آدمیزاد گریزانم. صفحه 137 جدول طبیعت. ارسطو در خانه تکانی حیات ابتدا همه چیزهای جهان طبیعی را به دو گروه عمده تقسیم می کند. گروه اول را چیزهای بی جان می خواند، مانند سنگ، قطره آب یا کپه خاک. این چیزها توان و امکان تغییر ندارند. به گفته ارسطو، چیزهای بی جان تنها از طریق عوامل خارجی می توانند تغییر کنند. گروه دوم چیزهای جاندار است که توان و امکان تغییر دارند. ارسطو چیزهای جاندار را هم به دو گروه متفاوت تقسیم کرد. یکی گیاهان، دیگری مخلوقات، و سرانجام مخلوقات را نیز می توان به دو گروه فرعی حیوانات و انسانها بخش کرد. باید تصدیق کنی که ردبندی های ارسطو روشن و ساده است. بین چیزهای جاندار و بی جان، مثلا بین سنگ و گل سرخ، فرق فاحش است. همینطور بین گیاهان و حیوانات، مثلا بین اسب و گل سرخ. میخواهم ادعا کنم که تفاوت بین اسب و آدم هم کم نیست، ولی این تفاوت دقیقاً چیست؟ میتوانی بگویی؟ بدبختانه من وقت ندارم صبر کنم تا تو پاسخت را بنویسی و با حبه ای قند در پاکتی صورتی بگذاری. بنابراین خودم جواب میدهم. وقتی ارسطو پدیده‌های طبیعی را به گروه‌های گوناگون تقسیم می‌کند، ملاک و معیار او ویژگی‌های هر پدیده است، یا به گفته دقیق‌تر کاری که هر پدیده می‌کند یا می‌تواند بکند. هر جانداری، چه گیاه، چه حیوان، چه انسان، می‌تواند تغذیه و رشد و تولید مثل کند. مخلوقات جاندار، حیوان‌ها و انسان‌ها افزون بر این همه می توانند جهان پیرامون خود را مشاهده کنند و در آن به حرکت درآیند. انسان ها علاوه بر این همه می توانند فکر کنند یا مشاهدات خود را در مقولات و طبقه بندی های گوناگون نظم بخشند. بدین قرار در جهان طبیعی در حقیقت مرزهای قطعی وجود ندارد. این ما ایم که گذره تدریجی از رستنی‌های ساده به گیاهان پیچیده، از جانوران ساده به حیوان‌های پیچیده را متوجه می‌شویم. انسان که به گفته ارسطو تمامی حیات طبیعت را تجربه می‌کند، در صدر این جدول قرار دارد. انسان مانند گیاهان رشد و تغذیه می‌کند. مانند حیوانات احساس و توان حرکت دارد، در عین حال دارای مشخصه‌ای ویژه آدمیزاد است، یعنی می‌تواند عقلانی بیاندیشد. بنابراین صوفی انسان جرقی از عقل الهی دارد. بلی گفتم الهی. ارسطو گاه گاه یادآور ما می شود که باید خدایی می بود تا مبدأ حرکت در جهان طبیعی شود، پس خدا را باید در قله بالا بلند جدول طبیعت قرار داد. ارسطو تصور می کرد گردش ستارگان و سیارات رهنمون کل حرکت در روی زمین است. در ضمن باید چیزی باشد که این اجرام فلکی را به حرکت در می آورد. محرک اول خود حرکت ندارد، ولی علت سوری گردش تمامی اجرام فلکی و بنابراین هر گونه حرکت در طبیعت است. صفحه 139. صوفی برگردیم سراغ انسان. به نظر ارسطو صورت انسان از جمله روح را در بر می‌گیرد و روح بخشی گیاهی، بخشی حیوانی و بخشی عقلانی دارد. در اینجا ارسطو می‌پرسد چگونه باید زیست؟ خوب زیستن مستلزم چیست؟ و پاسخ می‌دهد انسان فقط در صورتی می‌تواند خوشبخت شود که همه توانایی و شایستگی خود را به کار اندازد. ارسطو معتقد است سه نوع خوشبختی وجود دارد. نوع اول خوشبختی زندگانی سرشار از شادی و لذت. نوع دوم خوشبختی زندگانی شهروندی آزاد و مسئول. نوع سوم خوشبختی زندگانی فیلسوفانه و اندیشمندانه. ارسطو آنگاه می افزاید که هر سه ضابطه باید در آن واحد وجود داشته باشد تا انسان به خوشبختی و خرسندی برسد. ارسطو هر گونه عدم تعادل را رد می کرد، چنانچه امروزه می زیست لابد می گفت عقل سالم در بدن سالم است. کسی که فقط به رشد بدن خود بپردازد، درست به اندازه کسی که فقط مغز خود را به کار برد نامتعادل است. هر دو افراد نشانه کجراهگی در زندگی است. این اصل در مورد روابط انسان نیز صادق است. ارسطو در اینجا هم حد اعتدال را توصیه می کند. باید نه ترسو بود نه بیباک. باید متحور بود. تحور کم ترسویی است و تحور زیاد بیباکی. باید نه خسیس بود نه مصرف. باید سخاوتمند بود. سخاوت کم خست است و سخاوت زیاد اسراف. همینطور در خوردن باید اندازه نگه داشت. کمخوری و پرخوری هر دو خطرناک است. اخلاقیات افلاطون و ارسطو هر دو بر پایه پزشکی یونان استوار است. فقط با اعتدال و تناسب میتوان به زندگی خوش و سازگار نائل شد. صفحه 139. سیاست. ناپسندی افراط و تفرید در برخورد ارسطو با جامعه نیز مشاهده می شود. می گوید انسان طبیعتاً حیوان سیاسی است. بدون اجتماع پیرامون ما انسان حقیقی نیستیم. خانواده و دهکده نیازهای اولیه ما از قبیل خورد و خوراک، گرمی و محبت، ازدواج و پرورش کودک را تأمین می کند. ولی برترین شکل دوستی و رفاقت بشری صرفاً در دولت یافت می شود. پس این پرسش پیش می آید که دولت را چگونه باید تشکیل داد؟ دولت فیلسوفان افلاطون یادت هست؟ ارسطو سه نوع کشورداری شایسته را شرح می‌دهد. یکی حکومت پادشاهی که در آن فقط یک رئیس دولت وجود دارد. این طرز حکومت به شرطی خوب است که به استبداد منجر نشود، یعنی فرمان روای یکتا تنها نفع خود را در نظر نگیرد. نوع دیگر کشورداری خوب حکومت اشراف است که در آن گروهی نسبتاً بزرگ فرمان می‌راند. این طرز حکومت باید مراقبت ورزد به اولیگارشی، یعنی فرمان روایی چند تن مبدل نشود. دولت نظامی نمونه ای از اولیگارشی است. نوع سوم کشورداری خوب را ارسطو حکومت جامعه می خواند که همان دموکراسی باشد. ولی این طرز حکومت نیز معایبی دارد. دموکراسی می تواند به سرعت به صورت سلطه اوباش درآید. اگر هیتلر دیکتاتور هم رئیس دولت آلمان نمی شد، ای بسا نازی های دونپایه تر حکومت دهشتناک اوباش را در آن کشور به وجود می آوردند. صفحه 140 نظریاتی درباره زنان و سرانجام نگاهی نیز بیاندازیم به نظریات ارسطو درباره زنان. عقاید او در این رهگذر بدبختانه چندان دلگرم کننده نیست و به پای افلاطون نمی رسد. ارسطو متمایل به قبول این عقیده بود که زنان از جهاتی ناکاملند. زن مرد ناتمام است. زن در تولید مثل نقش منفعل و پذیرا دارد، حال آنکه مرد فعال و بارور است و به همین سبب ارسطو ادعا کرد کودک فقط خصلت‌های مرد را ارث می‌برد. به اعتقاد ارسطو خصوصیات کودک همه در نطفه مرد قرار دارد. زن خاک است، بذر را می‌پذیرد و می‌رویاند، حال آنکه مرد بذر افشان است، یا به زبان ارسطو مرد صورت کودک را فراهم می‌آورد و زن جوهر را. البته حیرت آور و تأسف انگیز است که مردی از سایر جهات چنان زیرک در زمینه رابطه زن و مرد این همه اشتباه کند. ولی این دو چیز را نشان می دهد. اول آنکه ارسطو از قرار معلوم خیلی تجربه عملی درباره زندگی زنان و کودکان نداشت و دوم می رساند هرگاه اجازه داده شود مردان یک کتاز عرصه علم و حکمت گردند کارها چه اندازه به خطا می رود. دید نادرست ارسطو از مرد و زن بیش از حد زیان به بار آورد، چون نظر او بود نه نظر افلاطون که در سراسر قرون وسطا چیره بود. میراثی که بدین ترتیب به کلیسا رسید تصویری از زن بود که هیچ گونه مبنایی در تورات و انجیل نداشت. عیسی مطمئنن دشمن زن نبود. بیش از این چیزی نمیگویم، ولی باز هم با تو حرف دارم. صوفی بخش ارسطو را یک بار و نیم خواند، سپس آن را باز کرد، در پاکت قهوه‌ای گذاشت و همینطور نشست و خیره به فضا نگاه کرد. ناگهان متوجه شد دور بر او چقدر ریخته پاشیده است. کتاب‌ها و پوشه‌ها روی زمین پراکنده بود. جوراب‌ها و ژاکت‌ها، شلوارها و پوشاک‌ها نیمی در کمد و نیمی بیرون آویخته بود. روی صندلی میز تحریر پشته‌ای بزرگ لباس کثیف افتاده بود. صوفی تمایل شدیدی در خود حس کرد که چیزها را مرتب کند. ابتدا همه لباسها را از کمد درآورد و کف اتاق نهاد. باید از نو دست به کار شد. چیزهایش را قشنگ یکی یکی تا کرد و منظم روی قفسه ها گذاشت. کمد 7 قفسه داشت. یکی مال زیر پوش ها بود، یکی مال جوراب و شلوارهای جورابی و یکی هم مال شلوارهای جین. هر قفسه را به تدریج پر کرد. جای هر چیز را به خوبی می دانست. لباسهای کثیف همه رفت درون کیسه پلاستیکی که در قفسه پایین پیدا کرد. در این میان به یک لنگه جوراب ساق بلند سفید برخورد که فکرش را مغشوش کرد. مشکل این بود که لنگه دیگر جوراب یافت نمی شد. از این گذشته این جوراب مال صوفی نبود. به دقت آن را وارسی کرد. از اسم و رسم صاحب آن چیزی به دست نیاورد، ولی می توانست حدس بزند که مال کیست. لنگه جوراب را انداخت روی قفسه بالا در کنار لگو و نوار ویدیو و شال گردن ابریشمی سرخ. باز زمین را نگاه کرد. کتاب‌ها، پوشه‌ها، مجله‌ها و پوسترها را درست همان گونه که استاد در بخش ارسطو گفته بود، سامان داد. پس از آن تختش را مرتب کرد و سپس به میز تحریر پرداخت و آخر سر صفحات مربوط به ارسطو را مرتب روی همچین. آنها را با منگنی سوراخ کرد و همه را در پوشه جا داد. پوشه را هم گذاشت در قفسه بالا. امروز بعد از ظهر باید جعبه نوشته ها را نیز از مخفیگاه بیاورد. از این پس چیزهای خود را تر و تمیز نگه خواهد داشت و منظورش فقط چیزهای اتاقش نیست. با خواندن ارسطو پی برد که تنظیم فکر و اندیشه هایش نیز اهمیت دارد. قفسه بالای کمد را به این کار اختصاص داده بود. تنها جای اتاق بود که هنوز بر آن تسلط کامل نداشت. دو ساعتی بود که صدای مادرش نمی آمد. صوفی رفت پایین. تصمیم گرفت اول حیوانهایش را غذا بدهد، بعد مادرش را از خواب بیدار کند. در آشپزخانه روی قدح ماهی ها خم شد. یکی از آنها سیاه رنگ، دیگری نارنجی و سومی سفید و قرمز بود. به همین جهت آنها را سیاه سوسکی، سرطلا و کلاه قرمزی می خواند. همینطور که غذای ماهی ها را در آب می پاشید گفت: شما از موجودات جاندار طبیعتید و می توانید تغذیه و رشد و تولید مثل کنید. به گفته دقیق تر شما جزء جانورانید. پس می توانید حرکت کنید و جهان را ببینید. دقیق تر بگویم شما ماهی هستید و از راه بناگوش نفس می کشید و می توانید در آبهای حیات غوطه بخورید. صوفی سر شیشه غذای ماهی ها را بست. از طرز قرار دادن ماهیان خود در جدول طبیعت بسیار خرسند بود. به ویژه از اصطلاح آبهای حیات خوشش آمد. خب حالا نوبت قناری هاست. صوفی مقداری دانه در ظرف غذای آنها ریخت و گفت: فسقلی های عزیز، شما از تخمهای کوچک و قشنگ قناری سر در آوردید و همین جهت قناری کوچولوی دوست داشتنی شدید و چون این تخمها صورت قناری داشت، خوشبختانه به شکل توتی جیغجیغو در نیامدید. صوفی بعد رفت به حمام بزرگ خانه که لاک پشت تنبل آنجا در جعبه گنده ای لمیده بود. هر بار که مادرش دوش می گرفت فریاد می زد: روزی سر این لاک پشت را خواهم کند. ولی خوشبختانه تا کنون در حد تهدید مانده بود. برگی کاهو از توی ظرف برداشت، آن را در جعبه قرار داد و گفت: لاک پشت جان، تو جزو حیوانات تیز پا نیستی، ولی می توانی تکه کوچکی از جهان پهناور ما را احساس کنی. خیلی دلخور نباش، چون تو تنها کسی نیستی که نمی توانی از سرعت مجاز خود تجاوز کنی. گربه اش حتما بیرون مشغول شکار موش بود. خب این هم طبیعت گربه است. صوفی از توی اتاق نشیمن به سوی اتاق خواب مادرش رفت. گلدانی پر از گل نرگس روی میز کنار دستی بود. در حین گذر دختر گویی شکوفه های زرد سر به احترام فرود آوردند. دمی ایستاد و انگشت هایش را ملایم به سر لطیف آنها کشید. شما نیز بخشی از طبیعت جان دارید. در حقیقت در مقایسه با گلدانی که در آن نشسته اید خیلی هم امتیاز دارید، ولی بدبختانه قادر به درک این حقیقت نیستید. صوفی پاورچین پاورچین وارد اتاق خواب مادرش شد. مادرش در خوابی عمیق بود. با این حال صوفی دست روی پیشانی او نهاد. گفت: تو از همه موجودات خوشبخت تری، چون نه تنها مانند گلهای صحرایی زنده ای، نه تنها مانند گربه یا لاک پشت از جاندارانی، بلکه انسانی و بنابراین از موهبت تفکر برخورداری. چرا چرت و پرت میگویی صوفی؟ مادرش زودتر از معمول از خواب پریده بود. داشتم میگفتم تو هم مثل لاک پشت تنبلی. ضمناً میتوانم به اطلاعتان برسانم که من اتاق خود را با دقت فیلسوفانه ضبط و ربط کرده ام. مادرش سرش را بلند کرد، گفت: من همین الان می آیم با چشم خودم ببینم می شود بساط قهوه را علم کنی؟ صوفی دستور مادر را اطاعت کرد و کمی بعد هر دو در آشپزخانه نشسته بودند و قهوه و آب میوه و شیر کاکائو می خوردند. صوفی ناگهان گفت: مامان، هیچگاه از خود پرسیده ایش ما چرا زنده ایم؟ آه، باز شروع کردیم. بله، من حالا می دانم چرا. ما در این کره زندگی می کنیم که این ور و آن ور برویم و روی هر چیزی یک اسمی بگذاریم. عجب، من تا حالا فکرشو نکرده بودم. اگر فکر نکردی پس مشکل بزرگی داری، چون آدم حیوان متفکر است و کسی که فکر نکند در حقیقت آدم نیست. صوفی، فکرش را بکن. اگر فقط گیاه و حیوان وجود داشت، در آن صورت کسی نبود که بین گربه و سگ یا گل سوسن و انگور فرنگی فرق بگذارد. گیاهان و حیوانات هم جان دارند، ولی ما یگانه موجوداتی هستیم که می توانیم طبیعت را به دسته ها و طبقات گوناگون ردبندی کنیم. مادرش گفت: تو راستی راستی عجیب ترین دختری هستی که من تا کنون داشته ام. صوفی گفت: امیدوارم که این طور باشد. همه ما کما بیش عجیبیم. من هم انسانم، پس کما بیش عجیبم. تو هم یک دختر بیشتر نداری. بدین جهت من عجیب ترینم. مقصود من این بود که تو با این حرف های نوظهورت زهره مرا میبری. چه ترسوی مامان. آن روز بعد از ظهر صوفی به مخفیگاه رفت و بدون آن که مادرش متوجه شود، جعبه نامه ها را به اتاقش برد. تمام برگ ها را ابتدا به ترتیب چید، بعد آنها را با منگنه سوراخ کرد و پیشتر از بخش ارسطو در پوشه جا داد. سپس دست راست بالای هر صفحه را شماره گذاری کرد. بر روی هم 50 و چند ورق بود. صوفی دستن در کار گردآوری کتاب فلسفه خود بود. کتاب نوشته خود او نبود، ولی برای او نوشته شده بود. دیگر فرصت نبود تکلیف روز دوشنبه مدرسه اش را انجام دهد. احتمالاً امتحان تعلیمات دینی خواهند داشت و آموزگار آنها همیشه گفته برای نظر شخصی و ارزش داوری بسیار اهمیت قائل است. صوفی احساس می کرد رفته رفته دارد برای این دو اساس و مبنایی می یابد. صفحه 145 یونانیگری توضیح حاشیه یعنی هلنیسم. ادامه مات جرقه‌ای از آتش. استاد فلسفه نامه هایش را دیگر یک راست به مخفیگاه می فرستاد. با این حال صوفی دوشنبه صبح شاید از روی عادت نگاهی هم به صندوق پست انداخت. توهی بود که تعجب نداشت. راه مدرسه را پیش گرفت. ناگهان در پیاده رو چشمش به عکسی افتاد. تصویر یک جیپ سفید با پرچمی آبی بود و دو حرف یو این بر آن. این پرچم سازمان ملل نیست؟ صوفی عکس را برگرداند. دید کارت پستالی معمولی است برای هیلد مولرکناگ، توسط صوفی آموندسن. تمبر نروژی داشت و مهر گردان سازمان ملل به تاریخ جمعه 15 ژوئن 1990. 15 ژوئن این روز تولد صوفی است. بر کارت نوشته بود: هیلده عزیز، خیال می کنم جشن و شادی سال روز 15 سالگیت هنوز تمام نشده باشد یا اینکه دیگر دیر شده. به هر حال هدیه‌ات سر جایش هست و چیزی است که به مفهومی عمری دوام می آورد. می خواهم بار دیگر برای تولدت آرزوی نیکبختی بکنم. شاید اکنون می فهمی چرا کارت ها را به نشانی صوفی می فرستم. یقین دارم او آنها را به تو خواهد رسان. پی نوشت: مادر گفت کیف پولت را گم کرده ای. قول می دهم 150 کرونت را جبران کنم. احتمالاً مدرسه هم پیش از تعطیلات تابستانی کارت جدیدی برایت صادر خواهد کرد. قربانت پدر. صوفی بی حرکت در جای خود میخکوب شد. تاریخ مهر کارت پستال قبلی چه بود؟ یادش آمد انگار تاریخ کارت قبلی هم که در کلبه ساحلی یافته بود جوان بود. هرچند هنوز یک ماهی به جوان مانده بود، شاید درست نگاه نکرده بود. ساعتش را نگاه کرد و دوان دوان به خانه برگشت. امروز مدرسه اش حتما دیر خواهد شد. داخل خانه رفت و پرید بالا در اتاقش. کارت پستال اول برای هیله را زیر شال گردن ابریشمی سرخ پیدا کرد. بله، مهر پستی آن هم 15 ژوئن بود که روز تولد صوفی است و روز پیش از شروع تعطیل تابستان. در حالی که سراغ یوانا به طرف فروشگاه بزرگ می دوید، ذهنش مدام به کار بود. هیلده کیست؟ پدر هیلده از کجا اینقدر اطمینان دارد که صوفی وی را پیدا می کند؟ آخر معنی نداشت که پدر به جای آن که نامه اش را مستقیم برای دخترش ارسال کند، آنها را برای صوفی بفرستد. مگر می شود که نشانی دختر خود را نداند؟ یا شاید کسی قصد شوخی دارد؟ یا شاید هم با واداشتن شخصی کاملا بیگانه به کار آگاهی و پست جگری می خواهد دخترش را در روز تولدش به حیرت اندازد؟ برای همین است که کارت ها را یک ماه پیش فرستاده؟ شاید هدیه تولد پدر همین واسطه قرار دادن او و گزینش دوستی تازه برای دختر خود باشد، یعنی هدیه ای که عمری دوام می آورد اوست. اگر این دلغک واقعا در لبنان است، نشانی صوفی را چگونه به دست آورده؟ در ضمن صوفی و هیلده دست کم دو بچه مشترک دارند. اگر روز تولد هیلده هم 15 ژوئن باشد، هر دو در یک روز به دنیا آمده اند و هر دو پدرانی دارند که آن سوی دنیا به سر می برند. صوفی احساس کرد به درون جهانی غیر طبیعی کشیده می شود. شاید عقیده به سرنوشت خیلی هم ابلهانه نباشد، ولی در قضاوت نباید شتاب کرد. شاید اینها همه دلیلی کاملا طبیعی داشته باشد، اما اگر هیلده در لیلسن زندگی می کند، آلبرتو کوناکس چگونه کیف او را پیدا کرد؟ لیلسن صدها کیلومتر با اینجا فاصله دارد و صوفی چرا این کارت پستال را روی پیاده رو یافت؟ آیا ممکن است درست هنگامی که نامه رسان به صندوق پست منزل صوفی نزدیک می شد از کیف او افتاده باشد؟ در این صورت چطور همین یک کارت به خصوص افتاد؟ صوفی بالاخره به فروشگاه بزرگ رسید و یوانا فریاد کرد: تو عقلت را به کل از دست داده ای. ببخش. یوانا مثل معلم‌های مدرسه جدی به او اخم کرد: انشاءالله عذر خوبی داشته باشی. صوفی گفت: پای سازمان ملل در کار است. قوای دشمن در لبنان جلو مرا گرفتند. تو عاشق شده ای، شک نیست. با سرعت هرچه تمامتر به سوی مدرسه دویدم. امتحان تعلیمات دینی که صوفی وقت نکرده بود هیچ حاضر کند، زنگ سوم بود. روی ورقه سوالها این مطالب به چشم می‌خورد: رواداری و فلسفه زندگی. 1. فهرستی تهیه کنید از چیزهایی که می توان دانست و سپس فهرستی از چیزهایی که فقط می توان باور کرد. 2. پاره عوامل مؤثر در فلسفه زندگی انسان را نام ببرید. 3. معنای وجدان چیست؟ به نظر شما وجدان برای همه یکی است؟ 4. منظور از تقدم ارزش ها چیست؟ صوفی پیش از آنکه قلم بردارد مدتی دراز نشست و فکر کرد. آیا می تواند هیچ کدام از اندیشه هایی را که از آلبرتو کوناکس آموخته بود در اینجا به کار برد؟ مثل اینکه چاره دیگری نداشت. مدت ها بود لای کتاب تعلیمات دینی را باز نکرده بود. وقتی قلم روی کاغذ نهاد، سیلاب کلمات به آسانی روان شد. نوشت: می دانیم که ماه از پنیر ساخته نشده است و در سمت تاریک ماه گودالهایی وجود دارد و سقراط و عیسی هر دو به مرگ محکوم شدند و هر کس دیر یا زود می میرد و معابد بزرگ آکروپولیس در قرن پنجم پیش از میلاد پس از جنگ با ایرانیان ساخته شد و غیبگوی معبد دلفی مهمترین غیبگوی یونان باستان بود. در مورد چیزهایی که فقط می توان باور کرد، صوفی به ذکر مسائل زیر پرداخت: امکان حیات در سیارات دیگر، وجود خدا، زندگی پس از مرگ و اینکه عیسی پسر خدا بود یا فقط مردی فرزانه بود، و در تکمیل فهرست خود نوشت: ما به طور یقین نمی توانیم بدانیم دنیا از کجا آمد. جهان کائنات را می توان به خرگوشی تشبیه کرد که از کلاه شعبده باز سر در می آورد. فیلسوفان می کوشند از موی نازک خرگوش بالا روند و مستقیم به چشمهای شعبده باز بزرگ بنگرند. آیا هرگز موفق خواهند شد؟ هیچ کس نمی داند. ولی اگر فیلسوفی بر دوش فیلسوف دیگر بیستد، بیشتر و بیشتر به نوک موی خرگوش نزدیک می شوند و در آن صورت به نظر من شاید بتوان روزی به این موفقیت دست یافت. پی نوشت: در کتاب مقدس چیزی هست که می تواند یکی از موهای نازک خرگوش باشد و آن برج بابل است که با خاک یکسان شد، چون شعبده باز بزرگ نمی خواست حشرات ریز آدمی از موهای خرگوش سفیدی که تازه آفریده بود زیادی بالا بروند. توضیح حاشیه: اشاره به برجی است که قرار بود سر به آسمان ساید ولی در میانه راه متوقف شد، چون خداوند به زمین که آمد و برج را که دید زبان مردم را گونه گون کرد تا سخن یکدیگر نفهمند و در زمین پراکنده شوند. تورات، سفر پیدایش، باب 11، آیه های 1-10. ادامه متن. سپس سراغ پرسش بعد رفت. پاره عوامل مؤثر در فلسفه زندگی انسان را نام ببرید. محیط و پرورش در اینجا مهم است. فلسفه زندگی مردم زمان افلاطون با بسیاری از مردم امروز تفاوت داشت، چون آنها در دوران و در محیطی دیگر می‌زیستند. عامل دیگر نوع تجربه است که مردم به دست می‌آورند. شعور عادی از محیط به دست نمی‌آید، همه آن را دارند. محیط و وضع اجتماعی را شاید بتوان با شرایط موجود در ژرف‌های غار افلاطون مقایسه کرد. افراد با بکار بردن هوش خود می توانند خود را از تاریکی بیرون کشند، ولی چنین گریزی شهامت شخصی می خواهد. سقراط نمونه بارز آدمی است که توانست با هوش خیش خود را از بند تصورات زمانش برهاند و آخر دست نوشت: امروزه مردم بیشتر و بیشتری از سرزمین ها و فرهنگ های مختلف در هم می آمیزند. مسیحی و مسلمان و بودایی چه بسا در یک ساختمان کنار هم زندگی می کنند. در چنین شرایطی مهم است که معتقدات یکدیگر را روا داریم، نه آنکه بگوییم چرا عقاید همه مثل ما نیست. صوفی پیش خود اندیشید بدک نشد تهدید مقداری از ورقه را مطمئناً با چیزهایی که از استاد فلسفه یاد گرفته بود پر کرده است. البته می تواند اندکی هم شعور خود را به کار اندازد و سر مطلب را با چیزهای دیگری که اینجا و آنجا خوانده و شنیده است درس بگیرد. به سؤال سوم پرداخت. معنای وجدان چیست؟ به نظر شما وجدان برای همه یکی است؟ این چیزی بود که در کلاس زیاد بحث کرده بودم. صوفی نوشت: وجدان توانایی شخص در واکنش نشان دادن به حق و ناحق است. عقیده شخصی من این است که همه دارای این توانایی‌اند. به عبارت دیگر وجدان فطری است. سقراط نیز حتما چنین می گفت، ولی ندای وجدان در افراد مختلف ممکن است متفاوت باشد. می شود گفت که سوفسطائیان در این مورد درست می گفتم. آنها اعتقاد داشتند که حق و ناحق چیزی است وابسته به محیطی که فرد در آن بزرگ می شوند. سقراط از سوی دیگر فکر می کرد وجدان برای همگان یکسان است. شاید هر دو نظر صحیح باشد. ممکن است که کسی از برهنه نمایی خود احساس شرم نکند، ولی بیشتر مردمان چنانچه کسی را بیازارند دچار عذاب وجدان می شوند. با این حال نباید فراموش کرد که داشتن وجدان و کاربرد وجدان دو چیز متفاوت است. گاهی چنان به نظر می رسد که کسانی کاملاً با بیوجدانی رفتار می کنند، اما اینها هم به عقیده من جایی در کنه نهاد خیش وجدانی دارند، همچنان که پاره از افراد هم کاملا بیشعور می نمایند، ولی این برای آن است که شعور خود را به کار نمی اندازند. پینوشت: شعور و وجدان را می توان به عضلات تشبیه کرد.